بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان
هزار خدا، هزار هزار خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و عبد القاسم مصطفی محمد. فعال طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن کریم ماه رمضان رو وقتی میخواد معرفی کنه، از بین همه اوصاف ماه رمضان یک ویژگی براش خیلی مهمه که حتی احکام مربوط به ماه رمضان رو هم میخواد بیان بکنه، این احکام رو وابسته به عظمت ماه رمضان میدونه، عظمت ماه رمضان رو هم وابسته به یک صفت میدونه. اون صفت چیه؟ انزل فیه القرآن. عظمت ماه رمضان به اینه که قرآن درش نازل شده. همه عظمت ماه رمضان به اینه که ظرف نزول قرآن، محل نزول قرآن. خب این ظرف ها رو خدا متعال خیلی بهش عنایت داره، چه ظرف زمانی چه ظرف مکانی. ظرف زمانی نزول قرآن ماه رمضان، ظرف مکانی نزول قرآن شهر مکه است. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. فهمید؟ من به این شهر قسم نمیخورم، این شهر خیلی عظمت داره. شهر مکه ظرف نزول قرآن، خدای متعال به همه ظروف نزول قرآن عنایت داره. عظمت قرآن به چیه که باعث شده هر جایی که محل نزولش بوده و ظرف نزولش بوده شرافت پیدا بکنه؟ حتی تو روایت داره اگر در سینه ای قرآن باشه اون سینه شرافت پیدا میکنه. حتی در روایت داره اگر کسی حافظ قرآنه، نسبت به برطرف کردن رذایل اخلاقی باید بیش از دیگران تلاش بکنه. لأنه حامل القرآن، بخاطر اینکه سینه او ظرف قرآنه. اون ظرفی که ظرف قرآن بشه، خدا متعال یه جور دیگه‌ای بهش عنایت داره، به یه توقع دیگه‌ای از اون سینه میره. در روایت امیرالمومنین فرمود که سینه‌ای که درش آیه ای از قرآن اومد دیگه نباید درش قل و قش و حسد و کبر و اینها باشه. این سینه شرافت داره، این سینه جایگاه پیدا کرد. جایگاه قرآن به چیه؟ اگه بخوایم همه قرآن رو تو یک کلمه چکیده کنیم، اساره قرآن رو تو یک کلمه بیاریم، اون کلمه چی؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریف و قیم المیزان می‌فهمن که اگه قرآن رو بخوایم تو یک کلمه خلاصه کنیم، باید اینجور بگیم: القرآن هو کتاب توحید. قرآن کتاب توحید. خاصیت قرآن اینه. محمد علامه طباطبایی می‌فهمد که در جلد یک المیزان می‌فهمد اونقدری که ما از کتب سابق سراغ داریم، هیچ کتابی مثل قرآن نیست، از این جهت که اینقدر اسماء الله درش تجلی نداره. کتاب تورات، کتاب انجیل، اینی که الان دست ماست و محرف هم هست که حالا برفرض 10% 20% هم غیر تحریف شده باشه، شما بین این اسفار گوناگونی که در تورات داره، سفر تکوین، سفر پیدایش و آیات مختلفی که در انجیل داره، تقریبا هیچ بروزی از اسماء الله نمیبینید. بیشتر ناظر به قوانینه. تورات، خود کلمه تورات به معنی قانونه، کتاب قانون. انجیل هم کلمه انجیل معنی بشارت. کتاب تورات کتاب قانونیه، یه کتاب حقوقیه. کتاب انجیل هم یه کتاب تبشیریه. نه توی تورات نه توی انجیل فضای اسماء الله نیست، فضای توحید به این معنا نیست. میخواد جامعه رو اداره کنه، میخواد جامعه رو منضبط کنه، ولی خیلی این انضباط اجتماعی رنگ و بوی از عرفان نداره، رنگ و بوی از حقیقت نداره، رنگ و بوی از اسماء الله نداره. خاصیت قرآن کریم اینه که در عین اینکه انضباط اجتماعی میخواد ایجاد بکنه، دستور اجتماعی داره، قوانین کیفری داره، قوانین جزایی داره، همه اینا با تجلی خدای متعال، با توحیده. همه احکام، همش، همه معارف قرآن، همه آیات قرآن، وقتی که در مورد طلاق داره صحبت میکنه، عجیبه. یکی از عرفانی ترین سور قرآن سوره طلاق، سوره مجادله است، سوره نساء. وقتی که در مورد احکام زنها داره صحبت میکنه، در مورد رابطه زن و شوهر داره صحبت میکنه، الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. اگر من قوانین تو خانواده آوردم مرد بر زن ولایت داره، این شعبه از توحید، شعنی از توحید. همه این آیات رو با اسماء الله تمام میکنه، از عجایب قرآن اینه. قرآن کتاب توحید. خلاصه حرف قرآن اینه که میخواد همه رو متوجه خدا بکنه، متوجه اسماء الله بکنه. و ظرافت قرآن تو اینه. ما گاهی اشتباه میگیریم اسلام و قرآن. الان برای ما اگه بخوایم اسلام رو تو یک کلمه تفسیر بکنیم یا حتی تو ذهنمون تداعی بکنه، اولین چیزی که تو ذهنمون میاد چیه؟ یک مسلمان اولین ویژگیش که تو ذهن شما میاد چیه؟ یک مؤمن اولین ویژگیش که تو ذهن شما میاد چیه؟ یکم روی فکر بکنیم. می‌دونیم که بعضی کلمات بار معنایی دارن دیگه. به تعبیر مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، قرن اکید دارن کلمات، قرن اکید دارن. یه سری واژه‌ها رو انسان به محض اینکه میشنوه ترشحات ترس در بدن او منتشر میشه. یه سری کلمات رو تا میشنوه ترشحات امید در او منتشر میشه. یه سری کلمات رو تا میشنوه بسط پیدا میکنه. یه سری کلمات رو تا میشنوه قبض پیدا میکنه. یا به قول پاولوف، ما شرطی هستیم نسبت به همه چیزهایی که دور و برمونه. نظریه شرطیت مال پاولوفه که روی اون سگ امتحان میکنه، زنگوله رو به صدا در میاد. یکی از قواعد بسیار مهمه در روانشناسی، قاعده پاولوف، نظریه شرطیت پاولوف. غذا رو وقتی برای سگ میآورده، زنگوله رو میزده، سگ میومده جلوی در اون اتاقکی که داشته، غذاش رو میگرفته. بعد تست میکنه روی این سگ، میبینه که به محض اینکه این سگ بعد یه مدت، چندین بار که برش اتفاق میفته، به محض اینکه صدای زنگوله رو میشنوه، قدرت بزاقی او شروع به ترشح میکنه. حتی چون اصلا گرسنه میشه، به محض اینکه صدای زنگوله رو میشنوه اصلا گرسنه میشه. بعد میگه خب این حیوان که اینطوره، تو انسان هم اینجوره. همه شرطی میشن نسبت به یک سری مفاهیم، نسبت به یک سری واژه ها. ما الان نسبت به اطراف خودمون شرطی. الان مثلا من بگم خندوانه، شما هم از اون میخندید. بگم حاج منصور عرضی، مثلا میره تو حالت گریه. نماز جماعت، نماز جمعه، این تداعی ها خیلی مهمه دیگه. یکی از کارهای بسیار مهم رسانه هم همینه، تداعی سازی میکنه. کار بسیار مهم رسانه اینه که ارتکاز ذهنی ایجاد میکنه بین واژه ها و یه سری مفاهیم. الان اسلام رو برای یه غربی که میگی چیکار میکنه؟ به محض اینکه واژه اسلام رو میشنوه فرار میکنه، میگه تروریست، باید بره پناهگاه. یا الله اکبر رو که میشنوه، یه جوکی ساختن انگلیسی ها، میگن که اگه میخواین مردم از فروشگاه در برن، سه بار بگید الله اکبر. تو هر فروشگاهی که بودید تو انگلیس، سه بار الله اکبر بگید، همه فروشگاه در میرن. چون داعشی ها عملیاتی که میخوان بکنن، سه بار الله اکبر میگن. اینا شرطی شدن نسبت به الله اکبر. این عبارت رو که میشنوه میترسه. این هنره دیگه، تداعی سازی میشه. ما هم گاهی اینجوریم. مثلا نماز جمعه وقتی میشنویم، یاد چه سن و سالی میفتیم؟ من و شما قطعا یاد سن 16 سال نمیفتیم. درسته؟ تداعی ذهنیمون نسبت به سن نماز جمعه روها 16 ساله نیست. اگه نگیم 70 به بالا، لااقل 50 به بالا، این میشه سن نماز جمعه. سن سینما مثلا چه سنیه؟ باز 70 به بالا تو ذهنمون نمیاد. 70 به پایین، بلکه 50 به پایین تو ذهنمون میاد. سن لب ساحل روها مثلا چه سنیه؟ سن کافی شاپ روها مثلا چه سنیه؟ الان قبلا چند سال بیشون گفتیم سن تلگرام روها، الان دیگه اون که دیگه همگانی شده. تازه سن وی پی ان هم دیگه همگانی شده. الان گفتم وی پی ان مثلا چه سنی داره؟ گفتم بین 20 تا 40 سال. الان دیگه بچه 7 ساله هم داره، پیرمرد 90 ساله هم داره وی پی ان فیلتر شکن، همه دارن همگانی شده. اینا میشه تداعی سازی. خدای متعال کارش تو قرآن چیه؟ میخواد تو تک تک حوادث و وقایع تداعی سازی کنه نسبت به اسماء خودش. کار قرآنیه، عظمت قرآن میخواد خودشو نشون بده. اون شعر معروفی که تو کاباره ها قبل انقلاب میخوندن، میگه اومد سر بوم قالیچه تکون داد، قالی خاک نداشت، خودشو نشون داد. خیلی عرفانی، یکی از عرفانی ترین ابیاتی که آدم تو عمرش میتونه بشنوه همینه. در حال مستی و رقص و اینها یه زن مطرب عیاشی اینو میخونه، ولی خب شما متوجه جای دیگه باشید، ایناشو ندید. اومد سر بوم قالیچه تکون داد. اصلا فلسفه خلقت این خدای متعال اومده سر بوم قالیچه تکون داد، قالی هم خاک نداشته، اومده تکون بده که خودشو نشون بده، همه رو خلق کرده که خودشون شد. قرآن هم فرستاده برای همین، ماه رمضان هم برای همین، شب قدر هم برای همین، مکه هم برای همین، روزه هم برای همین، ائمه هم برای همین. مثلا همه ماجرا هم یه جمله است، قالی خاک نداشت، خودشون نشون داد، اومده خودشون نشون داد. مثلا این دختر پسر که عاشق هم میشه، میگه بیا دم در یه چیزی تکون بده من فقط رو ببینم. نه همین به تو خواستگاری، چایی که میارن چاییه که موضوعیت نداره که بگه این ایرانیه، خارجیه، اگه ایرانیه مثلا گیلانیه، کجاییه، جنسش چیه، چند خریدی، دم کرده دم نکرده. اصلا چایی بهونه است. عروس خانم چایی رو میاره که چی بشه؟ پسره ببینتش. کی به چایی توجه داره؟ کی به چایی کار داره؟ چایی رو میاره خودش رو نشون بده. خدای متعال قرآن رو فرستاده خودش رو نشون بده. تک تک این حوادثی که صبح تا شب باهاش مواجهی میخواد خودش رو نشون بده. چقدر آیات قرآن زیباست. با این نگاه بخونیم امسال ماه رمضان قرآن رو. خدا تو کجاها داره خودش رو معرفی میکنه؟ هوالذی یسیرکم فی البر و البحر. چقدر این آیات زیباست. پشت فرمون که نشستی، اصلا سوار مرکب که میشی ما یاد چی میفتیم؟ تداعی سازی های ما چیه؟ تداعی های ذهنیمون چیه؟ اون قرآن چه شکلی تداعی سازی میکنه؟ میگه سوار مرکب که شدی ذکر داره. اصلا چرا ما همه جا ذکر داریم؟ این ذکرایی که نیورده برای اینکه ما مشغول بشیم، همینجوری برای خودمون یه سری حفظیات داشته باشیم و هر جا رسیدیم یه سری اوراق رو بگیم. نه، برای توجه. ذکرای مختلف وارد سرویس بهداشتی میخوای بشی، وارد شدنش یه ذکر داره، نشستنش یه ذکر داره، موقع تخلی یه ذکر داره، موقع شستشو یه ذکر داره، موقع بلند شدن یه ذکر داره، موقع خارج شدن یه ذکر داره، دست تو که میخوای بشوری آب رو که میبینی یه ذکر داره، رو دست راست که میریزی یه ذکر داره، رو دست چپ که میریزی یه ذکر داره، رو صورت که میریزی، رو پا که میریزی. چرا؟ برای چیه؟ ذکر برای این که فقط زبان مشغول بشه یا یه توجهی میخواد، یه تدائی میخواد برات ایجاد کنه. میگه سوار مرکب که شدین اینو بگو، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا منقلبون. چه عزیز. سوار مرکب که شدی بگو کی برای من اینو مسخر کرد، این آهن سفت. حالا در ظاهر آیه کریمه در مورد حیوانات، سوار اسب که میشید، سوار شتر که میشید، سوار قاطر که میشید، این حیوان با این جسه، سوار فیل که آدم میشه با این جسه، با این عظمت، کی اینو مسخر من کرد؟ این اسب 3 برابر 4 برابر منه، توان جسمی او هم شاید 50 برابر منه، با این لگدش میتونه آدم بکشه. کی اینو مسخر من کرد؟ سوار اسب میشی یاد چی میفتی؟ سبحان الذی سخر لنا هذا، او مسخر من کرد و ما کنا له مقرنین. ما نمیتونستیم مقرن باشیم، نمیتونستیم اینو تابع خودمون کنیم. بعد سوارش که شدی راه افتادی یاد چی بیفت؟ چقدر قشنگ، انا الی ربنا لمنقلبون. سوار ماشین که شدی راه که افتادی به یاد این باش که یه روزی هم بر میگردی. انا الی ربنا لمنقلب، میری سمت خدا، میری ملامات خدا. الان راه که افتادی کجا داری میری؟ داری میریم افتاری؟ نه، بگو دارم میرم ملامات خدا. انا الی ربنا لمنقلب. بعد تو مسیر که داری میری، خودت داری میری یا دارن میبرنت؟ اینا کارای قرآنه دیگه. میگه هوالذی یسیرکم فی البر والبحر، خودت نمیری، میبرنت. او سیر میده تو خشکی، تو دریا، سیر با اوه. شب که میخوابی خودت میخوابی یا میخوابوننت؟ میخوابونن. آیه قرآنه، خدا میخوابونه، توفی میکنه. یا توفاکم ملک، خدا توفی میکنه. بعد تو خواب که جابجا میشی، خودت جابجا میشی یا جابجات میکنن؟ آیه قرآن بازن میفرمایه که شما من یک لعکم باللیل و النهار، شب که خوابیدی کی از این رو عبود میکنه؟ منم که میام زیر رو میکنم، من جابجات میکنم. صبح که بیدار میشی کی بیدارت میکنه؟ پیغمبر اکرم هر وقت که بیدار میشدن، اینو من در خجای سبرانوز هم دیدم، خدا حفظش میکنه، هر وقت که از خواب بیدار میشن اونقدر که من دیدم سیره پیغمبر اکرم، پیغمبر سجده میرفتن. پیغمبر اکرم از خواب که بیدار میشدن اول سجده میرفتن، این ذکر رو میگفتن: الحمدلله الذی احیانی بعد ان اماتنی. اینو من در خجای سبرانوز دیدم، بیدار که میشن سجده میرفتن، شکر خدایی که منو زنده کرد بعد از این که منو میرانده بود. کی منو بیدار کرد؟ او منو بیدار کرد. کی به تو غذا میده؟ کی لقمه تو دهن من میذاره؟ هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. او طعام میده، او آب میده. الان این چایی رو شما خودتون میخورید یا او به شما میده؟ این باد، شما دکمه رو زدید پنکه روشن شده، شما زدید یا او زد؟ باد رو شما تولید کردید یا او داره بفرسته؟ مسخر ریاح کیه؟ این دعای جوشن رو برای چی میخونیم؟ یه دعاییه برای اینکه ثوابی ببریم. ماه رمضان وقت چیه؟ وقت انس با اسماء الله. چرا شب اول ماه رمضان سفاره شده دعای جوشن بخونیم؟ چرا سفارش شده لااقل سه بار دعای جوشن رو تو ماه رمضان بخون؟ حالا شبهای قدر دلیل خاص و روایت خاصی برای این سه شب نداریم. از همین بابی که گفتم سه بار مستحبه توی کل ماه رمضان، سنت علما و قدیمی ها معمولا برای این بوده که این سه شب بخوندن. ما دعای جوشن برای چی میخونیم؟ که بعضی هم بگن آها آیتم سنگینه، کمر رو شکست، خسته شدیم. هرچی میخونی تموم نمیشه، یک ساعت، یک ساعت داریم. برای این نیست که یه چیزی پر بکنی. یه کنداکتوری انگار مثلا خدای متعال برای ما در نظر گرفته برای شبای قبل یه یک ساعت و نیمش دعای جوشن اینو باید پر کنی، جز رزومه و جز گزارش بیاد، ملائکه بیارن گزارش تو. این نیست که دعای ابو حمزه رو برای چی میخونی؟ دعای افتتاح رو برای چی میخونی؟ این ادعیه مختلف ماه رمضان، دعای سحر که در بین ادعیه کم نظیره، یه ادعیه برای چیه؟ برای توجه. توجه به چی؟ به اسماء الله. اسماء الله چیه؟ همین که داری زندگی میکنه. میگه به همسرت علاقه داری؟ دوستش داری؟ کی این علاقه رو ایجاد کرد؟ مودت و جعل بینکم مودتا و رحمه. همسرت رو دوست داری؟ کی این علاقه رو ایجاد کرد؟ با هم مهربونی؟ کی مهربونتون کرد؟ به همسرت، همسرت وقتی برای چای آورد اول خدا رو ببین، بعد او رو ببین. این کی این چای رو آورد؟ کی این محبت رو تو دل او گذاشت؟ با این خدا زندگی کن. حرف قرآن اینه، گله قرآن اینه. به چرا منو نمیبینی؟ و من یعشو ان ذکر الرحمن نقید لهو شیطانا فهو لهو قرین. بعضی دچار اشاوه میشن، اشاوه به ساعت عشا میگن. عشا چرا میگن عشا؟ ساعتیه که چشم دیگه خوب نمیبینه. عشا اون وقتی که آدم چشمش خوب کار نمیکنه، اطراف رو نمیبینه. و من یعشو هم ذکر رحمان، دور تا دور دائما دائما خدای متعال در حال تجلیه، یه ده نمیبینه، اینا کورن. بعد اگه اینجور شد چه اتفاق براش میفته؟ نقید لهو شیطانن فقوه لهو غیر، یه شیطانی رو همراهش میکنم، کنارش میشونم. خود شیطان مرضش چی بود؟ مشکلش چی بود؟ میگه جرمش این بود که در آینه روی تو ندید. خیلی زیباست. جرمش این بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بلبل بشری ترک سجود این همه نیست. حافظ باش. جرمش این بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بلبل بشری، گل بشر که حضرت آدم، ورنه بر گل بشری ترک سجود این همه نیست. یه سجده بر آدم نکرد این همه بگیر و ببند نداره. جرمش این بود که در آینه روی تو ندید. مشکلش این بود، تو رو ندید، تجلی تو رو ندید. دست و پای شیطان رو تو ماه رمضان بستن یعنی چی؟ یعنی اسباب این غفلت جمع شده، مقتضی ذکر، مقتضی توجه ایجاد شده. ببینی خدا تو این ماه رمضان. دین اینه. اگه ما اسم دین رو شنیدیم اول از همه یاد این بر بیافتیم، اگر نه بخواهی سوء تفاهم شد. خلاصه قرآن، چکیده قرآن توجه توحیده. توحید مشکل اینه که انسان دچار شرک میشه. شرک قرآن هم میفهمه که وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر کسایی که ادعای ایمان دارن، مؤمنن، اینا مبتلا به شرکن. اکثر کسایی که ایمان دارن، همینی که فکر میکنه این طبیب درمان میکنه، همین که فکر میکنه این معلم آموزش میده، اینا شرک دیگه. کی یاد میده به ما؟ معلم ما کیه؟ خدای متعال. این روایت امیرالمومنین معمولا بعد ترجمه میکنن. حضرت فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. ما چه ترجمه میکنیم؟ کسی که یه حرف من یاد بده منو عبد خودش کنه. ترجمه که اصلا ربطی به این روایت شریف نداره. دو تا ترجمه درست میشه از این روایت کرد. به قول آقایان علما، یا من شرطیه باشه یا من موصوله. من شرطیه باشه، هر کس به من حرفی یاد دهد مرا عبد کرده. عبد خودش نه، عبد، عبد کرد. معنی دومش من موصوله باشه، کسی که به من یک حرف یاد داد مرا با همون یک حرف عبد کرد. یعنی پیغمبر اکرم یه حرف به من یاد داد، با همون یه حرف منو عبد کرد. آدرس درست بود، فهمیدم کجا رو کرد. معنی روایت میده معلم، معلم ظاهری امیرالمومنین پیغمبر بود، ولی اون که معلم خودش رو پیغمبر نمیدونه. حضرت موسی در قرآن به حضرت خضر چی فرم، چی عرض کرد؟ هل اتبعو که علا ان تعلمن مما علمت رشدا، مما علمت. من دنبال را بیفتم تو به من یاد بدی، نگو از اونایی که بلدی به من یاد بدی، گو از اونایی که بهت یاد دادن به من یاد بدی. این چطور؟ ما علم از معلم نمیگیریم، ما نور رو از خورشید نمیگیریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی یه وقتی شب از منزل اومده بود بیرون. ببینید این میشه انسان موحد، این میشه محصول قرآن. محصول قرآن این مرحوم علامه طباطبایی شب از منزل اومده بود بیرون، بهشون گفته بودن آقا تاریک، مراقب باشید. ما باشیم چی میگیم؟ حالا من باشم میگم اشکال نداره، تو جیبم گوشیمو در میارم چرا قوه روشن میکنه. نه چرا قوه، یه فانوس، یه چیزی. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود مگه روز که حرکت میکنیم به نور خورشید حرکت میکنیم؟ روز به نور خدا میریم، نور خدا شب و روز نداره. رحمت الله علیه. این میشه انسان موحد. مگه روز که میریم به نور خورشید میریم؟ خورشید رو کی روشن کرد؟ جعل شمس ضیاء و القمر نورا. کی به خورشید نور داده؟ نور خورشید از کجاست؟ حالا ما که میگیم یا نور خورشید یا خودشه، این مال مدرسه است، مال کلاس، مال بچه کلاس اولی. موحد اینجور نگاه نمیکنه. مگه کسی از خودش چیزی داره؟ مگه چیزی از خودش چیزی داره؟ نور خورشید از خداست، نور خدا هم شب و روز نداره، میشه انسان موحد. این داره با خدا زندگی میکنه. ماه رمضان وقت اینجور ملاقاتی، شب قبل دیگه اوجش، شب قبل دیگه سفره پهن کردن، ملاقات خداست، دیدار. برای کسی که این 19 شب، 21 شب، 23 شب دیده صاحب خونه رو، آخه مشکل اینه ما سر سفره میشینیم لقمه رو میخوریم، نه صاحب خونه دیدیم، نه صاحب خونه تشکر کردیم، میخوریم و میریم. او رو اصل کاری که سفره رو پهن کرده خودشو نشون بده، او رو باش کار نداریم، او رو نمیبینیم. مثل این نمازی که میخونیم، بنده خودم نمازه رو میفرستیم، میفرست تو بایگانی خدا که این داشته باشه روز قیامت یه وقت کتکشو نخوره. نماز برای ملاقات بود، زیارت برای ملاقات بود. اون آقا مشهد زیاد میرفت، اما دستگاه محمود اطلاع لزمه بهجت بود، مراسم ها ایشون چایی میریخ، قند پخش میکرد. گفت مشهد اطلاع لزمه بهجت منو دیدن، چند باری بود که منو مشهد میدیدن، بعد چند دفعه که منو مشهد دیدن به من فرمودن که خب مثل این که مشهدی شدی. میگه برگشتم گفتم بله آقای، چند وقتی توفیق زیاده، مشهد زیاد میاد. میگه آقای بهجت به من فرمودن که خب این همه مشهد اومدی امام رضا رو دیدی؟ گفتم نه آقا. فرمود خوابش هم ندیدی؟ گفتم نه آقا. فرمود پس هنوز مشهدی نشد. گفتم زیارت میره بریم که چیکار کنه. من میرم در دیوار میبینم اینکه زیارت نشد. بزرگان میگن زیارت در مقام نورانی هست، نه تنها حالا این بدن مثالی امام که هیچ، اون حقیقت نوری امام رو آدم بتونه ملاقات کنه تو زیارت، این میشه زیارت. اگه آدم اینجور کربلا رفت این میشه کربلا، این میشه زیارت، اینجور توجه. خدا ما رو کمک کنه تو ماه رمضان از این شرک ها نجات پیدا کنیم، از این چند هزار خدایی که صبح تا شب درگیرشیم و اون اصل کاری که نمیبینیم، این تکسرات که درمان همه افسردگی ها، همه تشویش ها، همه اضطراب ها توحید، این آشوب ها و اضطراب ها و اینها، این مشکلاتی که الان خیلی رایجه، به خاطر چیه؟ خاطر تکسرات. تو ذات تکسر امام صادق فرمود علاقه به تکسر، علاقه به دنیا، خدای متعال اینو درش قرار داده. کسی که علاقه مند به دنیا شد، علاقه به کسرات پیدا کرد، خدا هم مغم و با دل و عجین میکنه، با طنز و استنداپ کمدی و ادابازی و نمیگم اینا نباشه، اینا درمان غم و قصه و افسردگی نیست، اینا شادی نمیاره. سرور عارفین خودشه، سروره، سرور اوه، نشاط اوه، شادی اونه، درمان همه دردها اوست. به قول محمود طلایی کوهستانی، محمود طلایی کوهستانی که از جملات معروفشون اینه دیگه، درمان همه دردها خداست، درمان همه دردها خداست. این درد رو انشاءالله خدای متعال تو این ماه رمضان به واسطه قرآن از ما دوا کنه. عرض توسل داشته باشیم چند جمله محضر اما عبدالله حسین در این شب نورانی و با برکت. این کسی که در اوج سرور مقتل میگه که هرچه به لحظه شهادت نزدیکتر میشد میدیدن چهره بیشتر گل انداخت، شادابتر، بانشادتر، به حسب ظاهر اوضاع هی داره بدتر میشه، تشنگی او شدیدتر میشه، زخم و جراحتش بیشتر میشه، عزیزانش رو یکی یکی دارن میکشن، فرزندانش رو جلوی چشمش دارن پرپر میکنن، ولی لحظه به لحظه شادابتره. اون سرور العارفین رو داره دیگه، اون غمی نداره، اون محبوبش با اوست، اون محبوب رو که از دست نمیده که بخواد بابتش غم و غصه بشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله أوسرا السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى چه من را می توانی زود از سر و کنی تا سهر این پاوان پا می کنم در ما کنی آمدم دیگر به ما پس مرا بیرون مکن پشت خاک آورده ام که کیسه زر وا کنی اول مهمانی از تو خواهشی دارم فقط شود زنجیر را از پای نوکر واکنی من خودم رسوای این و آن شدم با معصیت پیش چشم خلق لازم نیست دفتر واکنی افتضاحی که به بار آوردم شد درد سر اصلا اینجا آمدم که از سرم شر وا کنی واسطه چه بهتر از این نام زهرا هست که انقدر میکوبم این در را که آخر با کنی گریه از نان شبی که میخورم واجب تر است کاشکی بر چشم خشکم نهر کوثر با کنی من گرفتاری خود را میبرم امشب نجم تا گره های مرا با دست حیدر وا کنی هر شبی که روز اول میشود با یا حسین شود رویم حسابی صد برابر با کنی هرکی آماده است بسم الله همه ی روز همین دو به دست و پا دست و پا کمتر بزن دست و پا کمتر بزن خیلی
اذیت می شود زیر لگد چشمی بخواهر با کنی بی حیا آهسته تر خنجر بزن آهسته تر خنجر بزن کاشکی از گریه های مادرش پروا کنی دیدن تن نحسش داره میلرده سر نازنین زیر عباشه داره میلرده گفتن نامد تو که کار خودتو کردی این لرزه دیگه برام چیه گفتو گودی قط نگاه که بودم هی صدای زنونش دیدم فریاد میزن غریب مادر Say